به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و معاون کاترین اشتون روزهای پنج شنبه و جمعه در ژنو گفتگو می‌کنند. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت هیئت نظارت بر تیم مذاکره کننده اتمی تشکیل نشده است. و هیئت نظارت بر مطبوعات هفته‌نامه یا لسارات الحسین را توقیف کرد. عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که در روزهای پنج شنبه و جمعه با هلگا اشمیت معاون کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در شهر ژنو سوئیس گفتگو می‌کند. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، آقای عراقچی روز سه‌شنبه گفت در این دیدار درباره مسائل باقی مانده برای اجرای توافقنامه ژنو و نیز زمان اجرای این توافقنامه گفتگو می‌شود. پیش از این حمید بعیدی نژاد مدیر کل سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا گفته بود روز 30 دی ماه تاریخ پیشنهادی کارشناسان ایران و گروه 5+1 برای اجرای توافقنامه ژنو است. آخرین دور مذاکرات کارشناسان ایران و گروه 5+1 روز 9 دی ماه در ژنو برگزار می شود. علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز روز سه‌شنبه گفت در قوه مقننه هیئتی برای نظارت بر تیم مذاکره کننده اتمی تشکیل نشده است. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، آقای بروجردی افزود مجلس تحولات و اقدامهای دولت را در عرصه هسته‌ای رصد می‌کند، ولی این بدان معنا نیست که مجلس هیئت نظارت بر تیم مذاکره کننده هسته‌ای تشکیل دهد. پیشتر اسماعیل کوسری عضو کمیسیون سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از تشکیل شورای برای نظارت بر مذاکرات هسته‌ای با عضویت رؤسای سه قوه و مقام‌های ارشد ایران خبر داده بود. این سخنان با تکذیب محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس، عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه و حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهوری ایران روبرو شد. خبرها رو ادامه میدیم با خبری دیگر از ایران. یک هیئت 4 نفره از پارلمان انگلستان صبح سه‌شنبه وارد تهران شد. ریاست این هیئت را جک استرا وزیر خارجه اسبق بریتانیا در دولت بلر بر عهده دارد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، هیئت پارلمانی انگلستان قرار است ملاقات‌هایی از جمله با علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی داشته باشد. اما در ارتباط با این سفر گزارشی داریم از هانا کاویانی.
سفر هیئت 4 نفره در حالی انجام می شود که تهران و لندن چندی است در صدد بازسازی روابط هستند. هر دو طرف سفیر غیر مقیم تعیین کردند و سفرهای نیز در همین زمینه به تهران و لندن انجام شده و قرار است انجام شود. حال در همین راستا یک دیپلمات پیشین بریتانیا که امروز نماینده پارلمان آن کشور است به همراه سه همکار خود روز سه‌شنبه راهی تهران شد تا بنابر اعلام رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و انگلیس برای بهبود روابط میان دو کشور در حوزه‌های مختلف تلاش کند. در این سفر وزیر پیشین اقتصاد بریتانیا نورمن لامونت، نماینده حزب کارگر جرمی کوربین و نماینده حزب محافظه‌کار بن والاس جک استرا را همراهی می‌کنند. این 4 تن از اعضای گروه ایران در پارلمان بریتانیا هستند که به دعوت گروه دوستی پارلمانی ایران و انگلیس به ایران رفتند. آنطور که عباس علی منصوری آرامی اعلام کرده است، این هیئت بریتانیایی با برخی مقام‌های عالی ایران دیدار خواهند کرد. البته این سفر پیش از انجام در روزهای گذشته حاشیه ساز بوده است. پس از آنکه سفر هیئت پارلمانی اروپا به ایران خبرساز شد، برخی نمایندگان مجلس درباره سفر قانونگذاران بریتانیایی هشدار دادند. حسین صبحانی نیا عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در این باره به خبرگزاری ایسنا گفت برای سفر جک استرا و همکارانش شروطی تعیین شده و به آنها ابلاغ شده است که باید در چارچوب برنامه تعیین شده حرکت کنند. پیشتر پس از سفر هیئت پارلمانی اروپا به ایران و دیدار این هیئت با دو برنده جایزه ساخاروف برای آزادی اندیشه، وزارت خارجه و اطلاعات به شدت مورد انتقاد قرار گرفتند. چرا که منتقدان بر این باور بودند که در برنامه سفر این هیئت دیدار با نسرین ستوده و جعفر پناهی در سفارت یونان در تهران برنامه ریزی نشده بود. انتقادها به آن سفر در حالی ادامه یافت که حال دیپلمات 67 ساله بریتانیایی در مقام قانونگذار به تهران رفته است. البته جک استرو با تهران ناآشنا نیست. او در دورانی که حسن روحانی رئیس تیم مذاکره کننده هسته‌ای بود، در سمت وزیر خارجه بارها با او چه در تهران، پاریس و شهرهای دیگر بر سر میز مذاکره نشسته است. آقای استرو پیشتر در گفتگوی با رادیو فردا پس از انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری، ارزیابی خود از آقای روحانی و تیم همراهش را این گونه ابراز کرد.
تجربه کاری من با دکتر روحانی، آقای ظریف و بسیاری از همکاران دیگر اونها نشون میده که اونها افرادی بسیار حرفه‌ای هستند. تسلط کاملی بر پرونده هسته‌ای دارند و در این حال بسیار متعهد به جمهوری اسلامی ایران و میراث این کشور هستند. کسی نباید فکر کنه که اونها ممکن است یک روزی به یک باره میراث و منافع ایران رو واگذار کنند. همون گونه که یک سیاستمدار بریتانیایی هم دست از منافع ملی کشورش بر نمی داره. اما به هر حال به نظرم اینها افراد واقع بینی هستند و مذاکره رو می فهمند. اینها مذاکره کنندگانی محکم هستند اما تمایل به توافق هم دارند. البته تجربه من به عنوان وزیر خارجه بریتانیا این است که من با سیاستمداران بسیار سختری از دکتر روحانی و افراد دولت محمد خاتمی گفتگو کردم.
برنامه‌های دقیق سفر جک استرو و همکارانش در ایران اگرچه منتشر نشده، اما خبرگزاری فارس به نقل از فرماندار کاشان گزارش داده که سفر این هیئت به کاشان و اصفهان منتفی شده است. همچنین خبرگزاری ایرنا گزارش داد که روز چهارشنبه جک استرو در یک کنفرانس خبری شرکت خواهد کرد.
گزارش هانا کاویانی رو با هم شنیدیم. فرصتی فراهمه تا یک نگاهی داشته باشیم به سوالی که امروز مایلیم با شما در میون بگذاریم و پاسخش رو از شما دریافت کنیم. در چند روز گذشته خبر مربوط به تیراندازی یک مداد در تهران واکنش‌های مختلفی رو در پی داشته. آخرین این واکنش‌ها مربوط به اظهارات روز دوشنبه غلامحسین محسنی اژه‌ای دادستان کل ایران که گفته این مداد مجوز حمل سلاح داشته و پرونده‌اش در مراحل ابتدایی رسیدگی قرار داره. ماجرا از جایی هم آغاز شده که هفته گذشته محمود کریمی که یکی از مداحان معروف تهران به میاد به دنبال یک تصادف رانندگی با سلاح کمری خودش به بدنه خودروی طرف مقابل تیراندازی کرده. به دنبال این حادثه احمدرضا رادان جانشین فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر لزوم رسیدگی به این پرونده در این حال گفته که این موضوع بیش از اندازه بزرگ شده و چنین اتفاقی در شهری به وسط تهران به گفته آقای رادان موضوعی عادیه. شما درباره این حادثه و اصولاً مسلح بودن یک مداح چه فکر می‌کنید؟ شما میتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید با 20420221112 در نظر داشته باشید که ما از پخش پیام‌هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی مسائل ملی مذهبی و قومی بی‌احترامی شده باشه خودداری می‌کنیم. با هم بشنویم تنی چند از تماس‌ها رو.
جناب آقای مطهری و کلیه کسانی که برای آزادی بیان فعالیت می‌کنند، ما پشتیبان همه کسانی که آزادی‌خواه هستند درود می‌فرستیم به همه آقایانی که برای آزادی فعالیت می‌کنند، خواه اصولگرا باشند، خواه اصلاح طلب، خواه سلطنت طلب.
نماینده مجلسمون خب جالب صحبت کردن در هر صورت، اما میخوام بگم که بعد از 34 سال تازه صحبتایی که هر فرد عادی تو جامعه میتونه بپرسه رو این آقا تو مجلس گفتن. خیلی خوب همه میگن باریکالله شجاعه، ولی فکر کنم 34 سال دیگه باید بگذره تا مردم بتونن تازه انتقاد کنن که آقا چرا قیمت نون گرونه مثلا فلان. راستش که به نظر من کار عجیبی نکرده، برای مایی که اینقدر تو خفقان بودیم این خیلی بزرگ به نظر میاد. درسته که به نظر من رژیم دنبال خریدن مشروعیت خودشونه، نمیدونم مردم ایران خودشون باید عاقل باشن.
در مورد آقای مطهری میخواستم بگم که این یه بازی سیاسیه. فراموش نکنیم که خواهر آقای مطهری خانم آقای لاریجانیه و اگرم احیانا اختلاف بین این آقایون باشه که در سطح مقامات کشوری هستن، فقط برای منافع خودشونه، اصلا برای مردم تلاش اینا نخواهند کرد. اینا فقط میخوان کیسه های خودشونو پر کنن و این اختلافات حتما سر یک منافعی بوده. به آقای مطهری چیزی نرسیده، الان ایشون صداش در اومده. ولی این مسائلی که عنوان میشه مسائل خیلی قدیمی 34 سالی که مردم ایران درگیرش هستن، چون ایشون الان یادش اومده.
اما برسیم به گزارش پایانی شماری از زندانیان بند 350 زندان اوین. روز دوشنبه از ملاقات در این بند خودداری کردند در اعتراض به انتقال تعدادی از زندانیان این بند به سلول انفرادی. عماد بهاور، حسن اسدی زیدآبادی، بهزاد عربگل و علی کاظم‌زاده به سلول انفرادی منتقل شدند در پی درگیری‌هایی که هفته پیش در بند 350 زندان اوین روی داده. در همین ارتباط مهتاب وحیدی راد گفتگویی رو داشته با فرزانه میرزاوند، همسر سیامک قادری، یکی از زندانیانی که از ملاقات رفتن خودداری کرده.
بله، من دیروز صبح که برای ملاقات رفتم بالا که رفتم متوجه شدم چند تا دیگه از خانواده ها هستن که منتظر هستن که زندانیاشون بیان و بعدن به ما اعلام کردن که منتظر نشین، اینا خودشون نخواستن بیان.
اطلاعی دارین که به چه دلیلی نیومدن سالن ملاقات؟
بالا خب زندانی های سیاسی بند 350 عمدتاً بدون مرخصی هستند، یا اینکه اینقدر این مرخصی هاشون دیر به دیر اعطا میشه که اساساً نقشی توی زندگیشون نداره، و اینکه بند 350 تلفن ندارن، این بچه ها محرومن. میخوام اینو بگم که روزای دوشنبه مهمترین روز هستش، هم برای خانواده ها و هم برای زندانی های سیاسی بند 350. برای چی؟ برای اینکه تنها راه ارتباط با دنیای بیرون هست این ملاقات. وقتی که این بچه ها مجبور میشن یه همچین کاری رو بکنن و از این دیدار خودشون رو محروم میکنن، مسلماً مسئله مهمی هستش که از یه همچین حقی میگذرن.
بفرمایید خانم میرزاوند، چه دلیلی داشته که به قول شما خودشون رو از این حق محروم کردن؟
در واقع تنها اهرم فشاری که این بچه ها دارن رو انجام دارن در راستای این اعتراضاتی که اون فشارهایی که این هفته اخیر از روز 9 دی انجام شد روی زندانی های سیاسی بند 350، خصوصا زندانی های جنبش سبز انجام شد که منجر به این شد که 4 نفر از بچه ها رو، عمدتا بچه های با اخلاق بند هستند، رو به انفرادی منتقل کردن و قول مساعد داده بودن که زود اونا رو برگردن، و علارغم این که بچه های جاسوسی رو که اونا رو منتقل کرده بودن برگردوندن، اما علارغم قولشون بچه های جنبش سبز رو بر نگردونده بودن. این اعتراض اینا به همین دلیل بود.
خانم میرزاوند، میتونید یکم بیشتر توضیح بدید درباره این فشارهایی که میگید بر زندانیان بند 350 از 9 دی شروع شده؟
حالا این فشارها از زمانی شروع شده که رئیس قبلی زندان اوین تعویض شده و تیمی از دیزل آباد کرمانشاه برای اداره اوین اونجا اومدن. خب این تیم مشخصا با بند سیاسی آشنایی ندارن و نحوه اداره بند سیاسی رو نمیدونن. یعنی تصور اینا اینه که با یه سری مجرم خلافکار نمیدونن مسلح طرف هستن، یعنی قوانین رو که برای اونا اجرا میکنن اینجا هم اجرا میکنن.
خانم میرزاوند، حدود یک هفته پیش خبرهایی منتشر شد مبنی بر درگیری‌هایی در بند 350 اوین که بعد از اون بود که تعدادی از زندانیان این بند به انفرادی منتقل شدند. ماجرای این درگیری‌ها چی بود؟
این قضیه از اینجا شروع شد. 9 دی از این ماموران وزارت اطلاعات اومده بودن مراسم 9 دی رو اونجا برگزار کنن، اما متاسفانه این کسایی که اونجا اومدن این مراسم 9 دی رو برپا کنن، زندانیای سبز رو مورد توهین و حق حرمت قرار دادن که متاسفانه این توهین اونجا به درگیری میشه اونجا، و نتیجه امر این میشه که 4 تا از بچه‌ها به انفرادی منتقل میکنن، از جمله کسایی که این تنش رو ایجاد کردن. ببینین، ما معتقد به آزادی عقیده، آزادی بیان هستیم، اما این اظهار عقیده، اظهار بیان نباید با توهین و تمسخر گروه مخالف باشه. این ایراد داره.
خانم میرزاوند، این مامورای وزارت اطلاعات که میگین در زندان مراسم 9 دی رو برگزار کردن، خودشون زندانی بند 350 هستن؟
برحال من اونجا نیستم و متاسفانه ما ملاقاتی نداشتیم که بتونیم این قضیه رو پرسجو کنیم، اما چیزی رو که از دیگران شنیدیم، میگن گویا عواملی اونجا هستن، زندانیایی که قبلا جاسوسی میکردن حالا نقش اصلی رو در جاسوسی بچه‌های اونجا رو ایفا میکنن، و گویا زندانیایی با جرایم دیگه هستن که توی بند سیاسی نگهداری میشن و عمدتا عوامل وزارت اطلاعات هم در حال حاضر محسوب میشم.
فرزانه میرزاوند بود، همسر سیامک قادری، یکی از زندانیان زندان 350.
ارتباط